بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید در بعضی از آیات وجود مبارک حضرت ابراهیم رو به عنوان حنیف معرفی میکنه. حنیف یعنی انسانی که حق‌گرا بود، معتدل بود، در هیچ زمینه ای افراط تفریط نداشت. یکی از آیاتی که حضرت رو حنیف معرفی میکنه آیه‌ای در پایان سوره مبارکه نحل، در بعضی از آیات دین او رو دین حنیف معرفی میکنه، یعنی دینی که خداوند به او عطا کرده بود و از هر انحرافی این دین پاک بود. ملت ابراهیم حنیفا. پس گاهی خودشو میگه حنیف، ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن. گاهی دینشو حنیف معرفی میکنه، ملت ابراهیم حنیف. در خطبه یا حکمت 92 نهج البلاغه یه جمله ای رو امیرالمؤمنین می‌فرماید، بعد برای توضیح این جمله متوسل میشن به یک آیه قرآن در سوره مبارکه آل عمران که بعد از اون توضیح و اون جمله اول حکمت، امام شیعه واقعی ابراهیم رو از آیه سوره آل عمران معرفی میکنند که شیعه کیه. اما جمله اول حکمت 92، ان اول الناس به انبیاء اعلمهم به ما جاؤو به، چقدر این جمله نورانی. حضرت می فرماید از نظر انتساب معنوی به تمام پیامبران خدا، کسی که داناتر آگاهتر به آورده های انبیا از جانب خداست، او در انتساب معنوی به همه انبیاء الهی نزدیکتر. یعنی در این گروه داره زندگی میکنه، میخواد بدن این گروه در بین اونها باشه. یعنی انبیا به ظاهر زنده باشن و میخواد انبیا از دنیا رفته باشن. کاری به بودن انبیا در دنیا و نبودشون ندارن. یک زحمتی به خودشون دادن، رفتن، دانا شدن به اون شکل انبیا از جانب خدا برای هدایت انسان آوردن که نتیجه آورده های انبیا اعتقادات صحیح، اخلاق حسنه و عمل صالح. خب اعتقادات صحیح میگیم صحیح یعنی بی انحراف، یعنی از جانب پروردگار ایمان به پروردگار رو برای مردم آوردن، یک ایمان درست که مردم مؤمن به پروردگار باشن آن گونه که پروردگار هست، نه خدای ناقص، نه خدای ضعیف، نه خدای شبیه خدایان قلابی ساخت دست بشر. ایمان به خداوند آن گونه که خداوند هست. البته اینجا سخنی 124,000 پیغمبر اینه که دنبال شناخت ذات نباشید. ذات یه حقیقت بی نهایت برای ما مجهوله، فقط برای خودش معلوم. این رشته رو رها بکنید، دنبالش نرین، چون گم میشین، منحرف میشین و مغزتونم وادار به ساختن ذات میشه. برای خدا یه تصوری از او میکنید که اون مخلوق ذهنتونه، خدا نیست. پس دنبال علم به ذات نباش. ظاهرن ذات برای کل انبیاء الهی هم مجهول بوده، پس دنبال چیه خدا باشین؟ برای شناخت خدا و ایمان به خدا، صفات خدا، اسماء حسنای خدا، این رو میتونید بفهم وقتی که در قرآن مجید دقت میکنید. میبینید کمتر صفحه‌ای در قرآن دیده میشه که کلمه الله درش نباشه. معنی الله رو بفهمید، نه ذات الله. اگه بخواین دنبال ذات برین، را ندارین به اونجا. اگه دنبال صفات بخواین برید، چرا راه بازه. الله یعنی چی؟ یعنی وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کمالیه است. این الله یه وجودی که تمام صفات کمال در اوست. و لیس کمثله شیء، هیچی هم در این زمینه مانند اونیست. هر چی در عالم گدای سر سفره اون صفات کمال. هیچی در وجود انسان نیست غیر شعاع اون صفات که به طور مایه در وجودشه و میتونه این مایه رو ظهور بده. مثلا خدا یه صفتش رحیمه، در وجود مقدس خودش کامله و بی نهایته. ما میتونیم شعاع خورشید رحمت رو در خودمون تجلی بدیم، ما هم بشیم یه انسان مهربان در حد ظرفیت خودمون، که در اینجا اگه ما مهربانه به معنای واقعی بودیم و بلدم باشیم که مهربانی رو کجا هزینه کنیم. نیاییم مهربانی رو هزینه یزید و شمر و معاویه و اوباما و کامرون و نتانیاهو بکنیم. اینایی که مهربانی دارن مثل دولت‌های عربی بیشترشون دارن هزینه این سگان هار و گرگان درنده میکنن، دارن به این صفت جنایت میکنن، در حقیقت دارن خیانت میکنن، در حقیقت دارن از خدا فاصله میگیرن. شعاع این صفات رو ما در خودمون میتونیم ایجاد کنیم. خدا رزاقه، یکی از صفات کمالش. ما نمیتونیم به همه موجودات عالم نون برسونیم، ولی به اطرافیانمون، اگه پول بیشتری داریم به دایره بیشتر، اگه بیشتری داریم به دایره بزرگتر اخلاق نانرسانی داشته باشیم. صفت شناسی کار مشکلی نیست، چون خود ما هم بعضی از این صفات رو در خودمون داریم و میدونیم چیه. مثلا میدونیم مهربونی چیه و میدونیم زمختی و خشونت چیه. میدونیم. خب ما بیایم صفات رو بشناسیم، چون یه مقدارم در خودمونه، راه شناخ برامون بازه. این به ما جاوبه انبیا زمینه ایمان به پروردگار عالم رو آوردن، یعنی به صفاتشو، و به ما هم گفتن که هیچ چیزی در این عالم ظرفیت اون صفات رو به صورت کمال و بی نهایت نداره، ولیس کمثل ایشعی، هیچگی رو به خدا تشبیه نکن. نگید خدا گونه، خدا گونه غلط. خیلی جام گونه غلط اصلا. این خانوم زینب گونه است. 2 میلیون این خانوم انگوش کوچیکه زینب کبرام نمیشه. اون برای خودش یه ظرفیت الهی مستقلیه، این خانوم هم برای خودش یه ظرفیت مستقلیه، ولی ظرفیت او یه پارچه، ظرفیت زینب کبرا یه اقیانوسه که ساحل هم نداره. این حسین گونه است، این حرف غلطی. تا چه برسه به این که بگیم ایشون خدا گونه است؟ خود پروردگار میگه من گونه ندارم. ولم یکن له کفوا احد ولا تجعلوا لله اندادا. بر من نمونه سازی نکنید، کفره. پس راه ما به صفات بازه، و عجب علمیه و عجب حالیه، عجب حالیه. خب انبیا ایمان به قیامت رو بر ما آوردن. انبیا اومدن گفتن یه ذره فکر بکنید، اگر قیامت برپا نمیشد، اگر نمیشد، پس عدالتی هم معنا نداشت. نمیشه که چنگیز بیاد چند سال از مرز مغولستان تا تمام حوزه ایران دستور بده زنده ها رو بکشین، سوزوندنی ها رو بسوزونین، آبادی ها رو خراب بکنین، و یه مش احمق هم حکم او رو در کشتن، خراب کردن، سوزوندن عمل بکنن، و روز قیامتی نباشه که به ایشون بگن چرا این سه فتوا رو دادی و وایستادی عمل کردن. یعنی خون این همه مظلوم هدر، یعنی این همه اموال تخریب شده هدر، یعنی این همه سوزوندنا هدر. حداقل در شهر نیشابور وایستادن 1 میلیون کتاب خطی علمی رو تبدیل به خاکستر کرد. حداقل. حالا غیر کتابخونه‌های شهرهای دیگه. یعنی هیچ. یعنی خدا تمام آسمان و زمین رو برپا کرد که روی این زمین و زیر سقف این آسمان یه چنگیزی در قرن 7 هجری بیاد و این همه جنایت بکنه، بعدم خداوند برای همیشه ساکت باشه. اگر قیامت نبود عدالت در عالم معنی نداشت، رحم در عالم معنی نداشت. خود چرا خدا جلوشو نگرفت، نکشه، نسوزونه، خراب نکنه؟ خدا اعلام کرده بود قد تبین الرشد من الغی، من راهو از چاه فقط نشون میدم، بعدم به تو عقل دادم. یعنی عقلت بهت نگفت کشتن بیگناه، کشتن بچه ها، کشتن زنها گناه داره، ظلمه. حالا پیغمبری رو هم نشناختی، امامی رو هم نشناختی، در مغولستان دینی هم نداشتی، عقلم نداشتی، وجدانم نداشتی، انصافم نداشتی، شرف هم نداشتی، همه رو زیر پا گذاشتی. تعجبی هم نداره، تاریخ دائما داره تکرار میشه. آل سعودی که ریشه ای یهودن و جزء یهودی های خیبرن و ذاتن هم عرب نیستن و مکه و مدینه و کشور به اصطلاح جزیره العرب رو اشغال کردن، اینا هم یک سال و سه ماهه حکم دادن به توپیا و تانکیاشون، به هلیکوپتراشون، به هواپیماهای بمبارونیشون، بکشید زن، بچه، مرد، مریض، بیمارستان، جلسه عروسی. صدای پیغمبر به گوشتون نرسید، صدای قرآن به گوشتون نرسید. شما آخوندای پست بی شرف عربستان، صدای عقلم به گوشتون نرسید به این دیوانه های سگ بگین کشتن بچه تو رحم مادر و بچه یه ماهه و پنج ماهه و شیش ماهه و دو ساله عمل زشتیه، این صدا رو هم نشنیدیم. اگه قیامتی نباشه پس برنده آل سعودم، خوش با حالش که میتونن بکشن، میتونن بسوزونن، میتونن خراب بکنن، میتونن کشدار بچه ها در یمن چند برابر کشدار فرعون زمان موسی است، چند برابر. اگر قیامت نباشه پس خوش با حال هیتلر که در 11 سال صدر اعظمیش در آلمان، 11 سال حدود 12 میلیون انسانی که هیچ جرمی نسبت به هیتلر نداشتن کشت، 17 میلیون لیتر خون از بدن مردم روی زمین ریخت. چقدر این حکمت 92 حرف توشه. انا اولا ناس به انبیا اعلمهم به ما جاؤو به، از نظر نسب معنوی و انتصاب معنوی و رابطه معنوی با انبیاء الهی نزدیکترین مردم به اونها، آگاه ترین مردم هم به اون چه که انبیا از جانب خدا عبورد. میکیش ایمان به قیامت. تو دمشق یه عالم مسافری بود 400-500 سال پیش، میخواست بره در حبشه یا مراکش و برگرده. خیلی آمده بودن بدرقش، یه کسی هم اومد گفت من گرفتارم، اگه به فلان کسی یه نامه بنویسی گرفتاری من حل میشه. گفت من الان قلمی در اختیار ندارم. یه قلم داد به این عالم، نامه رو نوشت و داد به این مظلوم، گفت ببر انشالله که ظلم و اثرت بر میدارن. و حرکت کرد رفت. یه دو ماه جاده رو رفته بود دیگه، نزدیک افریقا و مراکش، به دوستانش گفت من بر میگردم شام. گفتن آقا نزدیک مراکشیم. گفت قلمی که گرفتم بنویسم یادم رفت بدم به صاحبش، این پیش من مونده، من بر میگردم قلم و پس میدم دوباره سفر رو ادامه میدم. این قیامت، این ایمان به قیامت، که وقتی یادش میاد قلم رو تو جیبش گذاشته، بعد مسیر زیادی که رفته نیاز پیدا کرده دست تو جیبش کنه، میبینه قلم فراموش شده برگشت داده بشه، از قیامت به وحشت میفته که اگه بیمیرم جواب این قلم رو چی بدم. بر میگرده به اونایی که آشنا بودن، میگه اونا رو بیارین، ملاقات میکنه، میگه شما دور مرکب من بودین، من یه قلم گرفتم نوشتم، فهمیدین از کی گرفتم؟ گفتم بله فلان کس فرمودین قلم رو بهش بدین، خدا حافظ، من دوباره باید برم در افریقا. قیامت یعنی ترمز، ایمان به قیامت یعنی ترمز، ترمز در برابر همه چی، که ماشین وجود داره حرکت میکنه، انسان میبینه راننده هوای نفس داره میبرتش به طرف زنا. ایمان به قیامت ترمز میزنه به ماشین وجود، در جا وای میزنه، داره میبرتش به طرف ربا، به طرف مال حرام، به طرف ریختن آبروی مردم، به طرف ظلم. تا یاد قیامت میفته یه ترمز اتوماتیک الهی از حرکت بازش میداره. و حلال و حرامی که انبیا آوردن از آدم تا پیغمبر، این جمله رو اول حضرت فرمود که شاهکار این جمله اعلمهمه، داناترین مردم به اون چه که انبیا آوردن از نظر انتساب معنوی به انبیا نزدیکترین مردم روزگار به انبیا، یعنی اینا انبیا رو خوب میشناسن، انبیا هم خوب اینا رو میشناسن، خوب اینا رو میشناسن انبیا. روز قیامت هم ذره ذره کندر این عرض و سماس، جنس خود را همچو کاه و کهرباس، مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر طینت خود میتند. ابدا شما ناراحت نباشید بر قیامتتون، شما آگاه به ما جا او انبیا هستید، پس قیامت قبرتون که میخواد شکافته بشه جایی شکافته میشه، چون بین شما و انبیا انتصاب معنوی قبر شما رو نزدیک انبیا میاره بیرون. شما رو نزدیک انبیا میاره بیرون. انتصاب معنوی. نزدیکترین انسان ها به انبیا در انتصاب معنوی اونایین که اعلمهم به ما جاؤوا بالانبیا، قیامت هم همین نزدیکی هستش، همین نزدیکی. بعد حضرت این آیه رو خوندن در سوره مبارکه آل عمران، این دیگه بیان خداونده، این نگاه خداونده که با این آیه خیلی خوب امشب درک میکنید شیعه کیه و هر چی علیهتون میگن علیه قرآن، هر چی وهابی ها علیه شما شیعه ها میگن، اروپا علیهتون میگه، سایت ها علیهتون میگه، ماهواره ها علیهتون میگه، تمامش فحشه. نه مسائل علمی، نه دلیل، نه برهان، یعنی تمام دنیا قرآن میگه به شما حسودن، از حسادت دارن بد و بیرا بهتون میگن، ولی دلیلی ندارن، برهانی ندارن، حرف علمی ندارن. چی دارن به شما بگن؟ علمی. تکون نخورید از این تبلیغات، دل به این تبلیغات ندین. این تبلیغات نشخارهای کثیف متعفن بدبوی شیاطین تاریخ از زمان آدم تا حالاست. این نشخارهای اونا رو که دارن استفراغ میکنن تو ماهواره‌ها و تو سایت ها به شما آسیبی نزنه. شما از طریق قرآن و ائمه پاکترین روزی معنوی رو دارین، پاکترین. حتی رسول خدا می فرماید محبت به اهل بیت من رزقه. این رزق رو هم شد خدا تو پوشخاب کثیف و نجس نمیذاره با تعارف بکنه. این محبت مال دلهای پاکه، پوشخاب پاک، دیس پاک، ظرف پاک. چرا که قرآن مرفوعتون متحره، ائمه و حضرت زهرا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هم کل قرآن پاکه، هم کل اهل بیت، هر دوشون هم روزی خاص خداست در دلهای پاک میذاره. اصل این تبلیغات براتون سبب سوال نشه که بیان پیش ما از ما بپرسین اینا راست میگن راجع به شیعه؟ نه خیر، اینا همه دروغ میگن، اینا همه نشخارهای شیاطین تاریخه. اونا اول کثافت خوردن، بعد استفراغ کردن، بعد استفراغ اونا رو وهابیت و بهائیت و آل سعود و غرب و یهودیت و مسیحیت و کلیسا با اشتها خوردن و دو تا کثافت شده، یک کثافت اونا بوده، یه استفراغ اونا بوده، یه کثافت ظرف خورندگان بوده. اینا رو میارن استفراغ اونا رو که خوردن تو ماهواره ها و سایت ها استفراغ میکنن دوباره. یعنی تمام مطالب کثافت در کثافته. شما تا یه تبلیغ سویی به گوشتون خورد سریع بیاین قرآن رو ببینید، نهج البلاغه رو ببینید، صحیفه زین العابدین رو ببینید، ببینید قضا اینه یا قضا اونه، ببینید این درسته یا اون درسته، ببینید این رزقه یا اون رزقه. اصلا سوال نداره چیزی که مثل آفتاب روشنه، سلامت قرآن و سلامت فرهنگ اهل بیت. حالا آیه رو من میخونم تا بدونید چیه یعنی چی. حضرت این آیه رو در توضیح جمله اول حکمت 92 خودشون آوردن. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه از نظر انتصاب معنوی نزدیکترین انسان‌ها به ابراهیم اونهایی هستن که تابع ابراهیمن. کدوم ابراهیم؟ ابراهیم حنیف و ابراهیمی که دینش حنیفه، یعنی سراپای ابراهیم صدقه، سراپای دینش هم صدقه. خب للذین تبعوه و نزدیکترین منتسبان معنوی به ابراهیم حنیف و ملت حنیف کیان؟ و هازن نبی، اول پیغمبر من، پیغمبر من تابع ابراهیم حنیف بوده، خودش هم حنیف، تابع دین ابراهیم بوده، دین حنیف، خودش هم اسلام ابراهیم درش به صورت اکمل و اتم جلوه کرده. نزدیکترین انسان در انتصاب معنوی به ابراهیم این پیغمبرم، هازن نبی. هازا میگه در قرآن که کسی سر بلند نکنه بگه منو میگه، هازا اشاره به نزدیکه، یعنی این قرآنی که دارم نازل میکنم این پیغمبر رو میگم. دیگه کیا به ابراهیم انتصاب معنوی دارن و نزدیکترین مردم به ابراهیم هم؟ والذین آمنو، اونایی که مؤمن به ابراهیم هم، مؤمن به دین ابراهیم هم، مؤمن به پیغمبر هم، مؤمن به دین پیغمبران. دین پیغمبر توحید، نبوت، ولایت اهل بیت، حلال و حرام. پشت سرش آیه میگه والله ولی المؤمنین، من سرپرست و یار فقط شیعم، بقیه رو دوست ندارم تو این عالم، چون هیچ انتصابی نه به ابراهیم دارن نه به پیغمبر، نه به ملت ابراهیم، ملت یعنی دین، نه به دین ابراهیم دارن نه به پیغمبر، هیچ انتصابی ندارن. من یهود رو دوست ندارم، مسیحیت رو دوست ندارم، آیین‌های متعدد رو دوست ندارم، من ولی مؤمنینم. ما مگه چقدر این که خدا ولی ماست؟ حدود 500 میلیون. یه میلیارد دیگه هستن خدا ولی اونا نیست؟ نه نه، چرا ولی اونها نیست؟ چون تابع پیغمبر نیستن و تابع ابراهیم. چون ابراهیم وقتی خانه کعبه رو میخواست بنا بکنه خدا بهش گفت انی جائلک للناس اماما من تو رو به امامت عموم مردم انتخاب کردم، قال و من ذریتی، بعد مرگ من در نسل منم این عهد امامت هست. خدا فرمود لا ینال عهد الظالمین، این امامت به هیچ ظالمی نمیرسه، فقط به اونایی که وزن خودتن میرسه. اونایی که از ذریش وزن خودشن، پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام، فقط پیغمبر تنها نیست. باز یه آیه دیگه براتون بخونم که من این آیه رو در یه دهه عاشورا در بازار در مسجد سید عزیز الله 10 روز کامل تمام جوانبش رو بررسی کردم. در قرآن به خدا میگه وجعل افعدتن من الناس، اینجا نمیگه افعدتن ناس ابراهیم، چون میدونه آلودگان این روزیا بهشون نمیرسه مگه پاک بشن. گفت وجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم، الیهم ضمیر جمعه یا مفرده؟ جمعه. اگر میگو وجعل افعدتن من الناس تهوی الی، معنیش این میشد که خدایا دل بعضی از مردم و عاشق پیغمبر که از نسل منه قرار بده. نگفت الیه، گفت وجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم، گروهی از مردم رو عاشق این ذریه من که وعده دادی امامتی که به من دادی به اونا بدی، دل بعضی از مردم رو به طرف ذریه امام من عاشق کن. غیر ما شیعه بقیه که عاشق اهل بیت نیستن، یعنی دعای ابراهیم در حق اونا مستجاب نشده. اونا عاشق شاهان سقیفن، اونا عاشق بنی امیان، اونا عاشق معاویه و یزیدن، اونا عاشق بنی عباسن، اونا عاشق همین کارهایی هن که دارن میکنن، همین کار. پس خدا اونا رو دوست نداره طبق قرآن. من از خودم که حرف نمیزنم، چیزی رو تحمیل به دین نمی کنم که از جانب خودم، متن قرآن، این قرآن. و بعد پیغمبر فرمود ما این تمسکتم به ما، قرآن و اهل بیت من الائمت من بعدی لن تزلوا من بعدی ابدا، اگر سراغ قرآن و اهل بیت من بره زندگیتون هرگز گمراه نمیشین، تو چاه نمیفته. و ما اومدیم سراغ اهل بیت، ما همونایی هستیم که ابراهیم دعامون کرده خدایا گروهی از مردم و عاشق علی قرار بده، عاشق حسن قرار بده، به به عاشق ابی عبدالله قرار بده. ما دعا کرده ابراهیمیم، خدا دعاشو مستجاب کرده. پس للذین تبعو و هازن نبی و للذین آمنو، فقط انتصاب معنوی به ابراهیم پیغمبر من داره و شیعه ابراهیم و شیعه پیغمبر و شیعه اهل بیت. این شیعه است. وجعل، چه دعایی، افعدتن من الناس، نه همه، همه لیاقت نشون ندادن که این روزی رو پروردگار عالم بهشون بده. یه مسیحی بود خیلی گرفتار بود، یه کسی بهش گفت کلید حل مشکلات تو دست یه نفره، از اولاد پیغمبر ما، راهش هم به تو دوره، تو در اصفهانی، او در سامره زندگی میکنه، اسمش امام عسگریه، اگه دلت میخواد کل مشکلاتت حل بشه پشو برو سامره. گم میرم. خب 25 روی ما این جاده رو طی کرد با مرکبهای حیوانی قدیمی، اومد سامره. از خادم پرسید امام عسگری هست؟ گفت بله. گفت برو بگوی مسیحی اومده میخواد ببینتت. حضرت فرمود بگین بیاد تو. اومد کنار امام عسگری، هنو حرف نزده بود، امام فرمودن تو این مشکلو داری، این مشکلو داری، 4-5 تا مشکل بود تو روایت هست، حضرت برای شمردن و فرمودن من از پروردگار عالم خواستم که تمام این چند مشکل تو تا برگردی اصفهان حله. گوی ابن رسول الله اگه اینجوره که با زبان یه نفر و اینکه خدا به حرف یکی گوش بده همه مشکلات من حل شه، منم بر میگردم مسلمون میشم. فرمود تا بمیری مسلمان نمیشی و مسیحی میمیری. یعنی تو لیاقت نشون نمیدی که خداوند متعال شیعه بودن رو نصیب تو کنه و روزی تو کنه. حالا پدر مادرای ما هر کی بودن، یا با ما خوب رفتار کردن یا تلخ رفتار کردن، خیلی هاشون مردن، با اومدن ما تو این مجالس خدا مرتب براشون روح و ریحان میفرسه، براشون روایت هم داریم. پیغمبر از کنار یه قبرستان عبور میکرد، به یارانش فرمود سریع حرکت کنید نمونید. چند روز بعد که برگشت از کنار همون قبرستان مسیر بود، فرمود قدم آهسته برید. گفتن یا رسول الله چند رو قبل ما اینجا رسیدیم، به ما فرمودیم تون بیاییم. فرمود یه کسی تو برزخ به عذاب سختی گرفتار بود، من تحمل دیدنشو نداشتم، گفتم سریع بریم نبینم. امرو که برگشتیم دیدم کل اون عذاب ازش برداشته شده، راحته. دوست داشتم آروم آروم بیریم ببینمش. از جبرئیل پرسیدم داستان این چیه؟ گو آقا این کافر نبود ولی آدم بدی بود، گناه زیادی داشت، معذب بود، شما رد شدین دیدین عذابش به خاطر گناهانش بود، چون توبه هم نکرده. شما که رفتین دیگه قبرستان رو ترک کردیم، بچهش رو بردن مکتب، بچه 6-7 سالش. وقتی بچه رو بردن معلم خیلی محبت کرد، به بچه گفت بچه امرو درست فقط یه درسته. بچه هم گفت بگو آقا معلم. معلم بهش گفتش که بگو بسم الله الرحمن الرحیم، همینو تمرین کن، فرده بیا درس تو پس بده. تا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خدا فرمود فرشتگان بچهش داره منو به رحمانیت و رحیمیت میخونه، من حیا میکنم باباشو، تو عذاب نگر دارم. پدر مادرهای ما هر کی بودن بودن، خدا رحمتشون کنه، رحمتشون هم کرده. اما اومد و رفت شما هم در این نیمه شب، میدونید چقدر به اونا خدا از جانب شما محبت و لطف خواهد کرد. همین برای ما بس، کاری دیگه به کارهای دیگه بابا ننمون نداریم. این که ما رو توی خانوادهشون شیعه بارو بردن، همین برای ما بسه، برای اونام بسه. تقریبا ریشه ای امشب وجود شیعه رو شناختید، تا اوصاف شیعه رو به تدریج از قرآن و روایات ببینیم. شیعه آدم با روایاتی که راجع به شیعه روبرو میشه میبینه با یه دریای بی ساحل روبرو میشه. شیعه امام صادق میفرماد دل مادرم از شیعه شاده. دل مادر، خب زهرا از ما خوشنود باشه، خودش خیلی سرمایه. چون از عالم برزخ ما رو میبینه، میبینه که با اینکه 1400 سال فاصله داریم برای بچهش خودکشی میکنه. خب این خیلی شاد میکنه دلشو. چقدر سرمایه داره که امام صادق در کتاب کامل الزیارات می‌فرماید وقتی که پیغمبر امیرالمؤمنین امام مجتبی مادرم صدیقه کبرا خود حضرت مجتبی و جدم ابی عبدالله هر پنجتا از عالم برزخ وقتی چشمشون به شیعه میفته که دور هم نشستن و دارن برای ابی عبدالله گریه میکنن، هر پنج نفر میگن خدایا همه اینا رو بیامرز، هر پنج نفر میگن خدایا پدرانشون هم بیامرز، هر پنج نفر میگن خدایا مادرانشون هم بیامرز. یه سوالم از شما داشته باشم، حرفم تمام. ما گریه میکنیم، هر پنجتاشون از خدا درخواست میکنن، درخواستشونم با یه درخواسته، درخواستشون با یه درخواست. ما که شروع میکنیم به گریه کردن، ابی عبدالله رو میکنه به چهار نفرشون، جد بزرگوار، بابا، مادر، برادر، میبینین برا من چی کار دارن میکنن؟ شما به همه اینا و پدر مادرشون دعا کنید. شما برای همه اینا طلب مغفرت کنید. حالا من از شما میپرسم، خود و خدا، این گریه‌ای که ما میکنیم، این عکس العمل به گریه ما از اون 5 نفر پیدا میشه، برای گریه زینب چی میشه؟ اون گریه چه گریه‌ای بود؟ اینجا ما فقط گریه میکنیم، اون 5 تا دعا میکنن، اما کربلا وقتی زینب گریه کرد، تمام ملائکه گریه کردن. همه انبیا گریه کردن. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنن، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا واشف مجروحینا، اهلک اعداءنا، ایّد قائدنا، واحفظ منصور امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.